آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همسر یک آمریکایی ناپدید شده در ایران از محمود احمدی نژاد درخواست دیدار کرد. محمود احمدی نژاد روانه نیویورک شد. و دولت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بر سر دریافت کمک های مالی اضطراری به توافق رسید. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت بهاری و در این حال امروز بارانی جمهوری چک که صدای ما رو بر امواج رادیو فردا از همین شهر میشنوید. امروز یک شنبه 12 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی است، برابر با دوم مه 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. آزاده اسدی در استودیو خبر با من تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آزاده؟
مرسی مهداد، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خانواده رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که از سال 2007 در ایران ناپدید شده، از محمود احمدی نژاد درخواست ملاقات کردند. کریستیان لوینسون، همسر وی، در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی نوشته بیش از 3 سال از ناپدید شدن همسرش در ایران می‌گذرد و برای او و 7 فرزندش این مدت به اندازه 1 عمر گذشته است. رابرت لوینسون کارمند بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا است که در اسفند ماه سال 85 در جزیره کیش ایران ناپدید شد. همسر و پسر آقای لوینسون در دسامبر سال 2007 برای پیگیری وضعیت او به ایران سفر کرده بودند. خانم لوینسون در این نامه از محمود احمدی نژاد درخواست کرده که در نیویورک در حاشیه اجلاس بازنگری منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با او دیدار کند. نخست وزیر یونان اعلام کرد با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بر سر دریافت بسته کمک‌های مالی اضطراری به توافق رسیدند. او به جزئیات این توافق اشاره نکرد و تنها آن را بی سابقه توصیف کرد. گفته می‌شود میزان این توافق سر به میلیاردها دلار می‌زند. نخست وزیر یونان افزود با این توافق کشور از ورشکستگی نجات می‌یابد و به فداکاری بزرگ مردم یونان هم نیاز دارد. اتحادیه اروپا نگران تأثیر بحران مالی یونان بر ارزش واحد پولی یورو بوده است. محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای روانه نیویورک شد. منوچهر متکی و علی اکبر صالحی، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و عده دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در این هیئت به نیویورک رفتند. محمود احمدی نژاد پیش از ترک تهران گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هیچ یک از مأموریت‌های خود در 40 سال گذشته موفق نبوده است. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در این اجلاس سخنرانی می کند. اجلاس نیویورک در سطح وزیران خارجه برگزار می شود. مهداد؟
با سپاس از آزادی اسدی. و اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. دفاعیه مجید توکلی، دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که کمپین مردان روسری پوش در دفاع از او راه اندازی شد، امروز منتشر شده است. به همین مناسبت مروری بر آخرین وضعیت پرونده این فعال دانشجویی خواهیم داشت. از سفر محمود احمدی نژاد برای شرکت و سخنرانی در سازمان ملل گزارشی از خبرنگار ما در نیویورک خواهید شنید. مدافعان حقوق زنان به عضویت ایران در کمیسیون بین المللی مقام زن به دلیل آنچه نقض گسترده حقوق زنان در جمهوری اسلامی می‌خوانند اعتراض کردند. در این باره گزارشی داریم. افغان‌ها در کابل جلوی سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند و علیه احمدی نژاد و جمهوری اسلامی شعار دادند. گزارش خبرنگار ما در کابل را خواهید شنید. نیویورک از یک حمله انفجاری و سهمناک دیگر جان سالم به در برد. گزارشی از این ماجرا خواهیم داشت. و سرانجام اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، گفتگویی خواهید شنید با یک کارشناس روابط بین الملل در برزیل که سخنان تازه رئیس جمهور این کشور درباره انرژی اتمی در ایران را بررسی کرده است. با ما بمانید. در تهران رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که محمود احمدی نژاد روز یک شنبه برای شرکت در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک راهی ایالات متحده آمریکا شده است. رئیس جمهور اسلامی قرار است پیش از ظهر روز دوشنبه در این کنفرانس سخنرانی کند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا از همین ماجرا گزارشی دارد.
اگرچه محمود احمدی نژاد پیش از عزیمت به آمریکا نسبت به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی لحنی خصمانه داشت، ولی به گفته مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور اسلامی، آقای احمدی نژاد قرار است یک پیشنهاد مهم به کنفرانس سازمان ملل ارائه کند. هنوز جزئیاتی از این پیشنهاد فاش نشده. با این حال مجتبی ثمره هاشمی که ایرنا خبرگزاری رسمی دولتی سخنان او را انتشار داده گفته است که در چارچوب این پیشنهاد جمهوری اسلامی اجازه خواهد داشت تا به برنامه اتمی خود ادامه دهد. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته است که واشنگتن منتظر است دریابد که رئیس جمهور اسلامی چه حرفی برای گفتن دارد. خانم کلینتون گفت اگر پرزیدنت احمدی نژاد در این سفر بران است اعلام کند که ایران نسبت به التزام‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وفادار است، این خبر خوبی خواهد بود و ما از آن استقبال می‌کنیم. But if he believes that by coming he can somehow divert attention from this, ولی اگر او بر این باور است که با حضور در این کنفرانس احتمالاً می تواند افکار عمومی را از تلاش مهم جهانی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی منحرف و ایجاد توهم کند، فکر نمی کنم که او شنونده‌ای خواهد داشت. Then I don't believe he will have a particularly receptive audience. وزیر خارجه آمریکا در آستانه سفر احمدی نژاد همچنین گفته است که رئیس جمهور اسلامی با سیاست یهود ستیزی خود و بلند پروازی های اتمی همچنان به تهدید اسرائیل بر هم زدن آرامش منطقه و پشتیبانی از تروریسم ادامه می دهد. در این میان روز یک شنبه شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل کره شمالی را متهم کرد که به طور قاچاقی به ایران موشک می‌فرستد. به گزارش اسوسییتد پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت که بخشی از سلاح‌های ارسالی کره شمالی به ایران از سوی دولت تهران به ستیزجویان لبنان و سوریه ارسال می‌شود. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که وی در این زمینه مدرکی ارائه نداده است. محافل سیاسی پیشبینی می کنند که رئیس جمهور اسلامی در سخنرانی خود در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به زرادخانه هسته‌ای اسرائیل تأکید خواهد کرد. اسرائیل تا کنون از چنین زرادخانه‌ای سخنی نگفته و وجود سلاح‌های هسته‌ای را تأیید و یا تکذیب نکرده است. در هر حال از روز دوشنبه رادیو فردا گزارش‌های مربوط به کنفرانس سازمان ملل در نیویورک را به طور زنده و از محل کنفرانس در اختیار شنوندگان قرار خواهد داد.
نادر صدیقی از سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک گزارش می‌داد. پایگاه اینترنتی دانشجو نیوز روز یک شنبه متن کامل دفاعیه مجید توکلی را خطاب به قاضی دادگاه تجدید نظر منتشر کرد. مجید توکلی دانشجو و عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بعد از سخنرانی در این دانشگاه در روز 16 آذر بازداشت و روانه زندان اوین شد و دادگاه اولیه در بهمن ماه برای مجید توکلی حکم حبس 8 سال و نیم صادر کرد. برای آگاهی از آخرین وضعیت پرونده مجید توکلی، علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با علی توکلی، برادر این دانشجوی زندانی، و ابتدا از او میپرسد چرا دفاعیه‌ای را که آقای مجید توکلی 3 ماه پیش نوشته است دوستان او اینک منتشر کردند. علی توکلی، برادر مجید توکلی در ایران:
یکی از دلایلی که دفاعی الان منتشر شد به صورت علنی که همه میتونن مطالعه کنن این بود که وضعیت مجید کاملا نامشخص بود. حتی ما که خانواده‌اش بودیم هیچ اطلاعی از مجید نداشتیم، یعنی نه تماسی نه ملاقاتی. این دفاعی هم تقریبا همون اواسط بهمن ما خارج میشه از زندان و دوستانی میاد بیرون، قصد داشتن منتشرش هم کنن ولی به خاطر بی‌اطلاعی از وضعیت مجید، شرایطی که مجید داشت، هیچ که اطلاعی نداشت مجید چه شرایطی، دفاعی به صورت علنی منتشر نشد. به خاطر همین الان در این تاریخ منتشر شد که حالا صحبتایی شد و سایزنیایشو که حتی پرونده به دادگاه تجدید نظر بره ولی جوابی نگرفتیم، مسئولان جوابمون ندادن، دفاعیه رو الان به صورت علنی منتشر کردن.
در بهمن ماه که آقای مجید توکلی این دفاعیه رو نوشته، به کجا تحویل داده ایشون؟
این دفاعی به دادگاه ارسال شده به شعبه 15 دادگاه و قرار شده از اونجا به دادگاه تجدید نظر ارسال بشه برای بررسی، ولی تا جایی که ما اطلاع داریم هنوز به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده و اصلا بررسی نشده پرونده برادر من.
دلیل این که هنوز این دفاعی به دادگاه تجدید نظر فرستاده نشده، به وکلای آقای مجید توکلی چه چیز گفتن؟ دلیل نفرستادن رو چه چیز اعلام کردن؟
متاسفانه اصلا پاسخگو نیستن به وکلا. حتی مجید تا امروز که الان نزدیک به 5 ماه در از بازداشت می‌گذره هنوز وکلای خودشو ندیده که درباره پرونده صحبت بکنه. یعنی الان یکی از مشکلات اساسی پرونده اینه که وکلای مجید هنوز تا امروز نتونستن با مجید درباره پرونده صحبت کنن. آقای دادخواه دفاعیشون رو جدا ارسال کردن، یعنی جوری بوده که با مجید صحبت نکردن و خودشون یه دفاعی ارسال کردن. تو قسمتی از همین دفاع مجید اومده که من بدون اینکه با وکیلم صحبت کنم این دفاعی رو تنظیم کردم، اجازه ندادم مجید با وکیلش صحبت کنه و یه خورده حالا شاید به قولی که خود مجید هم نوشته تلخی باشه یا خیلی تیز باشه، دلیلش همینه که چون نتونسته با وکیلش صحبت کنه شاید مد خیلی از نظر حقوقی نوشته نشده باشه و نظر خود مجید گفته شده.
آیا به وکلای ایشون یا به خانواده اعلام شده که دادگاه تجدید نظر کی خواهد بود؟
نه خیر، متاسفانه خود آقای دادخواه چند بار مراجعه کردن، خود ما یکی دو بار مراجعه کردیم، متاسفانه هیچ جوابی به ما تا الان ندادن.
و الان وضعیت از نظر داشتن ملاقات یا امکان گفتگوی تلفنی با خانواده چگونه است؟
خوشبختانه ایشون تقریبا از اواخر فروردین ما بند عمومی منتقل شدن، به خاطر همین الان میتونن تماس تلفنی با خونه داشته باشن. ملاقاتشون هم احتمالاً روزه شنبه یا یکشنبه ملاقات ایشون باشه طبق قوانین بندی که مجید هستن، ولی هنوزم تا امروزم وکیلش علارغمی که به بند عمومی منتقل شده اجازه ملاقات با مجید رو نداشته. روی مجیدم که فوق العاده عالیه، مدتی که تو انفرادی بود یکم تاثیر رو جسمش گذاشته بود که خوشبختانه داره حالا کم کم برمیگرده به روال عادیش.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با علی توکلی، برادر مجید توکلی، دانشجوی زندانی. وضعیت ایران در کمیسیون مقام زن که یکی از مهمترین نهادهای بین‌المللی در زمینه بررسی وضعیت حقوق زنان در کشورهای مختلف است، همچنان در سطح بین‌المللی واکنش برانگیز است. منتقدان می‌گویند حقوق زنان در ایران به شدت نقض می‌شود و در نتیجه به عضویت این کشور در یک نهاد مدافع حقوق زنان اعتراض دارند. همکار ما فهیمه خضرحیدری در گزارشی به این واکنش‌ها پرداخته است.
خبر عضویت 4 ساله ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد واکنش‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. روز شنبه وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود از عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را اعلام کرد. با این حال لارنس کانون وزیر امور خارجه کانادا در این بیانیه گفته است کانادا با وجود نادرست دانستن روند غیر رقابتی انتخاب ایران در گروه کشورهای آسیایی، از این پس از هر فرصت از جمله مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان استفاده خواهد کرد تا با توجه به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن نقض روشمند حقوق بشر در ایران را متذکر شود. کانادا که از سال 2003 و به دنبال مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین، روابط دیپلماتیک مساعدی با ایران نداشته است، در بیانیه اعتراضی خود تاکید کرده است که این کشور همچنان به کمک خود برای پیشبرد دموکراسی و حاکمیت قانون در ایران متحد است و همچنین اظهار امیدواری کرده است که مردم ایران در عظمت و آزادی و به دور از شکنجه و آزار زندگی کنند. در همین حال خبرگزاری فاکس نیوز هم با طرح این پرسش که چطور کشوری که زنان در آن سنگسار می‌شوند می‌تواند کرسی را در کمیسیون مقام زن سازمان ملل از آن خود کند و قهرمان دفاع از حقوق زنان باشد، به وضعیت حقوقی زنان در ایران پرداخته و نتیجه گرفته است که به این ترتیب چالش‌های کنونی زنان ایرانی از اهداف مورد توجه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در آینده نزدیک نیست. در ماه‌های اخیر بسیاری از سازمان‌ها و چهره‌های فعال حقوق بشر و زنان در ایران و جهان نسبت به نامزدی ایران برای عضویت در این کمیسیون اعتراض کرده بودند. با این حال ایران در شرایطی که تنها 2 نامزد برای تصاحب 2 صندلی خالی کمیسیون مقام زن وجود داشت و در روندی غیر رقابتی توانست عضویت خود را در این کمیسیون تثبیت کند.
فهیمه خضر حیدری نگاهی داشت به اعتراض فعالان حقوق زن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، یکی از مهمترین نهادهای بین المللی. اما در فرصت باقی مانده از شما دعوت میکنم بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشتند.
حدود 3-4 هزار تا کارگر اومدن مرور تو جلوی خانه کارگر جمع شدن و اونا از قبل مامورا و نیروی انتظامی و لباس شخصی و اطلاعاتی اونجا حضور داشتن، اتوبوس‌ها رو آورده بودن و همینجور به مرور کارگر به اتوبوس می‌فرستادن. اونجا اجازه ندادن کارگرها تجمع کنن، هر کس که می‌رسید یه اتوبوس فور می‌کردن می‌فرستادن به، از اونجا بردن به یه مجموعه تو ورزشی تو غرب تهران به نام خیرالعمل. بعد 4000 تقریبا کارگر اونجا جمع کردن و برنامه از پیش تعیین شدهشون که سخنرانی و اینا بود انجام دادن و مراسم خیلی به صورت پیتیشه یه دولتی اجرا کردن و حرفای خودشون رو زدن. کارگر موافق نبودن، اعتراض داشتن و در صورت به صورتی که در نیم ساعت یک ساعت همینجور به مرور های خارج می شدن دیگه، در حالی که در وسط های برنامه دیگه شاید نیمی از کارگر رفته بودن، چون حرفای تکراری و بدون مدت اجرایی می زدن که دیگه تکراری شده بود و بچه اینجوری تموم شد و آخر سر کارگرای ما با شعار دادن تأمین اجتماعی حق مسلم ماست و از این شعارها. و بعد از اونم مردم و دانشجوها و مردم و کارگران جلوی وزارت کار جمع من اونجا حضور داشتم، جلوی وزارت کار بودن، معمولا به صورت جو امنیتی در آورده بودن اونجا رو، هم و اقدام معمولا وجود داشتن لباس شخصی و بسیجی و کنترلای ضد شورش و بعد باتون به دست های نیروی انتظامی و غیره. به صورت از اجازه ایستادن به مردم نمیدادن.
روز کارگر است، 1 می 11 اردیبهشت، خیابان آزادی، تمام ستارخان اطراف آنجا پر از نیروهای نظامی بود و به خصوص نیروهای لباس شخصی که تحت نظر مشتبه خامنه ای هستند. بنزین مفت داشتند و با موتور در کوچه پس کوچه ها، حتی کوچه های باریک بنبست می چرخیدند. حتی یک نفر را که می دیدند به او خیره می شدند ببینند کجا می رود و چه می کند.
امشب که داشتم صدای کارگران را از رادیو شما می شنیدم، احساس کوچکی کردم، احساس ضعف کردم. چقدر ما بدبختیم، چقدر این ملت مظلومند. کی ریشه ظلم از ایران نرمی شود؟ من دست همه کارگران را می بوسم، امید روزی که ایرانی احساس فرق نکند.
بنده یه پیرمرد 57 سالم، 5 سال سابقه بیمه دارم، یه قرار به من نمیدن. من چیکار باید بکنم؟ به کی باید بگم؟ دارم آشغال جمع میکنم تو خیابون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
بامداد یک شنبه شماری از شهروندان افغان تظاهراتی رو در مقابل سفارت ایران در کابل برگزار کردند. این تظاهرات که با سردادن شعارهای علیه مقامات ایرانی همراه بود، در اعتراض به اعدام مهاجران افغان در ایران صورت گرفته. برشنا نظری خبرنگار رادیو فردا در کابل در همین باره گزارشی برای ما فرستاده که با هم بشنویم.
مظاهره کننده ها امروز یک شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شعارهای مرگ بر رژیم ایران را سر می دادند و خواستار توقف روند بدرفتاری ها به مقابل آوارگان و زندانیان افغان شدند. این مظاهرچیان خشمگین که تعدادشان به صدها تن می رسید، تمثال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را نیز به آتش کشیدند. این تظاهرات با تدابیر شدید امنیتی به همراه بود و نیروهای پلیس در کابل فاصله معین میان مظاهرچیان و ساختمان سفارت ایران را حفظ کرده بودند و هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی حاضر به صحبت نشدند. ضیاءالدین یکی از برگزار کننده های این راه پیمایی و تجمع اعتراض آمیز گفت که آنان می خواهند صدای اعتراضشان را نسبت به آنچه در برابر افغان ها در ایران می گذرد ابراز بکنند.
مظاهره ما با خاطر از این است که یک تعداد برادرای ما در شهر ایران هر کدامش به اعدام رسیده، یک تعداد فامیلایی که از خانمانشان به جای شده، این سرشان ظلم شده. ما آمدیم جمع شدیم که تا علی ایران این خون مظلوم ها پرسان شد و از بی‌سامانیشان، از زندگیشان جلوگیری شود.
مظاهره کننده ها در این حال عکسایی از خشونت و بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران را که با مهاجرین افغان صورت گرفته است با خود حمل می کردند. مظاهره کننده ها نامه ایرانیز منتشر کردند که بیشتر متوجه عملکرد مقامات ایرانی در برابر زندانیان افغان بود و مقامات افغان را نیز تشویق می کرد تا اقدامات جدی تر را به هدف رسیدگی به مشکلات آوارگان و زندانیان افغان در ایران ایران انجام بدهند. تعدادی از نمایندگان مجلس افغانستان میگویند که نزدیک به 50 زندانی افغان تاکنون در ایران اعدام شدند، اما مقامات افغان میگویند که تاکنون 6 افغان در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و برای رسیدگی به این مشکل تماس‌ها با جانب ایران همچنان ادامه یافته است. گزارش‌های وجود دارد که از میان بیشتر از 5000 زندانی افغان در ایران، نزدیک به 3000 تن آنان به اعدام محکوم هستند و انتظار می‌رود به روز چهارشنبه این هفته وزارت خارجه افغانستان در مورد تماس‌های تازه‌ای که در این خصوص با مقامات ایرانی داشته است به مجلس نمایندگان گزارش بدهد. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
و اما روز یک شنبه خبر بمب‌گذاری در یکی از پرترددترین نقاط نیویورک در رأس تیترهای رسانه‌ها قرار گرفت. نیوشا بوکراتی جزئیات این گزارش رو به شما خواهد داد.
بار دیگر ابرشهر نیویورک شاهد سوءقصدی دیگر بود. سوءقصدی که این بار اما به سرعت خونسا شد. به گفته پلیس، بمبی که در شامگاه شنبه منطقه مشهور تایمز اسکوئر را در قلب منهتن نیویورک دچار تنش کرد، بمبی آماتوری بود که البته می توانست با این وجود به شکل بالقوه بمب خطرناکی باشد. به دنبال کشف این بمب که در یک ماشین نیسان SUV جاسازی شده بود و تا زمانی که ماموران امنیتی موفق به خونسا کردن آن شدند، تمامی میدان توریستی تایمز از آبران تخلیه شد، جایی که روزانه ده ها هزار توریست و شهروند نیویورکی از آن تردد می کنند. شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ می گوید ما از آنچه که می توانست یک حادثه مرگبار باشد جلوگیری کردیم.
It certainly could have exploded and had a pretty big fire and a decent amount of explosive impact.
به گفته او این بمب مطمئنا قابلیت عمل کردن داشت که منجر به آتش سوزی و اثرات تخریبی گسترده ای می شد. به گفته سرکمیسر NYPD پلیس نیویورک نیز نتیجه عمل کردن این بمب می توانست آتش سوزی عظیمی باشد.
NYPD bomb technicians have removed and dismantled 3 propane tanks, consumer grade fireworks. 2 5-gallon gasoline.
3 مخزن پروپانول، مقادیری وسایل آتشبازی، 2 مخزن بنزین، 2 ساعت و سیم‌های ارتباطی به علاوه یک جعبه فلزی سیاه اجزای این بمب غیر حرفه‌ای بودند که ماموران تخریبچی نیویورک از پشت نیسان پاتفایندر خارج کردند. کمیسر پلیس ریموند کلی میگوید این میزان مواد محترقه میتوانست خساراتی اساسی را به رستوران‌ها و تئاترهای بسیار مشهور منطقه برادوی که همواره لبریز از توریست است وارد کند. این بمب پس از آن کشف شد که یک دستفروش در تماس با پلیس از خودروی پارک شده ای خبر داد که پشتش در حال دود کردن است. به دنبال این تماس پلیس نیویورک به سرعت به منطقه شتافت و پس از تخلیه کلیه ساختمان‌ها، آسمان‌خراش‌ها و خیابان‌ها بمب را خنثی کرد. پلیس نیویورک مسلح به انواع سلاح‌ها در تمامی منطقه مستقر شده و منطقه تایمز اسکوئر را تحت تدابیر امنیتی شدید قرار داده است. هنوز هیچ کسی به عنوان مظنون این سوءقصد ناکام معرفی نشده. شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ میگوید دوربین‌های مداربسته تصویر ماشین مورد نظر را در حال رانندگی پیش از پارک کردن در منطقه یاد شده ثبت کردند.
We are looking at all of the cameras in the area. It will take many hours.
به گفته او پلیس در انتظار دریافت مدارک و تصاویر بیشتر است. شهر نیویورک و منطقه منهتن که یکی از کانونهای اصلی تجارت، فرهنگ، هنر و توریسم جهانی به شمار می رود، یکی از اهداف بالقوه حملات تروریستی است. تا کنون چند بار نمونه های کوچک و بزرگی از این سوءقصدها در سالهای اخیر انجام گرفته است، موفق و غیر موفق. و البته بزرگترین آن نیز حملات 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی بود که منجر به کشته شدن حدود 3000 شهروند عادی شد. تبعات و عواقب این حمله در باز تعریف تمهیدات امنیتی، روابط دیپلماتیک جهانی و حتی روابط فرهنگی همچنان ادامه دارد. سوءقصد خنثی شده شامگاه شنبه به سرعت در رأس سرخط‌های خبری جهان قرار گرفته است و شبکه‌های عمده خبری با قطع کردن برنامه‌های عادی خود به پوشش آن پرداختند. در تصاویری که از ساعت بعد از کشف سوءقصد مخابره شده، تصویری کمتر دیده شده از تایمز اسکوئر نیویورک به نمایش در می‌آید. منطقه‌ای با پشتوانه عمیق فرهنگی، تجاری و توریستی که در 24 ساعت شبانه روز مملو از جمعیت است، در یکی از معدود موارد ثبت شده چند دهه گذشته به شکل کامل خالی از سکنه به نظر می‌آید. تحقیقات پلیس NYPD همچنان در خیابان‌های کمتر آفتاب خورده ادامه دارد.
نیوشا بوکراتی گزارش میداد. لوئیز اینیسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل گفته است که در سفر ماه جاری میلادی خودش به تهران از نفوذ کشورش برای تشویق ایران به توقف برنامه اتمیش استفاده خواهد کرد. این در حالی که برزیل در سالهای اخیر مناسبات اقتصادی خودش رو با ایران تقویت کرده. ایرج روبرتو اقراری استاد روابط بین الملل و فعال حقوق بشر در برزیل درباره صحبت‌های رئیس جمهور این کشور به بهروز کارونی اینطور میگه:
این نقطه اصلی افکار سیاسی خارجی برزیل با ایران روابط تجاری است. شما ببینید مثلا وزیر تجارت برزیل در ایران بود دو هفته پیش، با 200 نماینده برزیل رفته بودن تهران. تمام افکار و تمام نقطه اصلی کار برزیل اینه که تجارت برزیل رو با ایران قوی بکنن. نقطه دوم، آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل، این قضیه که الان در تمام دنیا، تمام فشار دنیا رو ایران هست، برزیل میخواد از یه لحاظ روابط دیالوگ بین برزیل و ایران رو یه همکاری بکنه برای نزدیکی ایران با کشورهای دیگر. این نقطه اصلی آقای لولا نیست. تمام این قضیه نوکلیار ایشو، این الان فقط داره پیدا میشه. یعنی در خود برزیل تمام آنالیست‌های سیاسی که آنالیز ایران میکنه روابط ایران و برزیل میگن که این نقطه اصلی روابط برزیل با ایران نیست. مثلا وزیر امور خارجه برزیل در ایران بودن، در تهران بودن، به هیچ نتیجه نرسیدن. یعنی برزیل فشار بزرگی نمیتونه بیاره روی ایران.
پس به نظر شما چرا آقای دا سیلوا این موضوع رو مطرح کرده و این ابراز امیدواری رو کرده؟
نتیجه برزیل اینه که در سازمان ملل، در سکیوریتی کانسل سازمان ملل، برزیل بتونه یک پرمننسی داشته باشن. اینه که هر ووتی، هر کشوری که ووت بده برای برزیل، برای برزیل مهمه. الان تمام فشار برزیل رو اینه.
از لحاظ داخلی فکر میکنید که سیاستی که دولت آقای دا سیلوا در پیش گرفته در قبال ایران با استقبال محافل سیاسی مواجه شده؟
نه، اصلا روزنامه ها و تلویزیون ها و هیچ کی موافق نیست با این طرز رفتار. البته مهمه که کشورها نزدیک هم بشن، البته مهمه که برزیل با ایران با کشورهای دیگه روابط تجاری داشته باشه، روابط دیگر داشته باشه، این خیلی مهمه. منتها هر چیزی حدی داره. الان وقتی دنیا نگرانه از لحاظ طرزی که ایران برنامه نوکلیارشو دارن ادامه میدن، تمام نگرانی ما در برزیل از لحاظ این هست که نمیشه در این موضوع به خصوص این لیمیتایی که الان هستن همه اینا رو کنار بذاریم، بگیم که نه، ماها در این خطی که الان ایران هست ما موافقیم. این یه اشکال خیلی بزرگی هست از لحاظ مخصوصا من به شخصا خودم که در فعالیت‌های حقوق بشر هستم خیلی نگرانیم، چون می‌بینیم که آژندایی که برزیل الان با ایران می‌خواد داشته باشه نمیشه در این نقطه حقوق بشر رو مثلا کنار بذارن. حقوق بشر خیلی بزرگه، یعنی از تمام لایه‌های روابط برزیل با کشورهای دیگر همیشه این موضوع بود، با ایران هم حتما باید باشه.
پس به نظر شما باید انتظار داشت که سازمان‌های غیر دولتی، یعنی NGO ها و همینطور احزاب سیاسی یا اتحادیه‌های صنفی، از آقای دا سیلوا بخوان که در سفرش به ایران راجب موضوع حقوق بشر هم موضع‌گیری داشته باشه؟
بله، خیلی فشار بزرگی اینجا در برزیل در یک سال اخیر، یک نهضت برای آزادی ایران به وجود اومده در برزیل که اصلا اینقدر خودشو از ایران مثلا دور میدی. مثلا خود ملت برزیل وقتی اسم ایران آورده میشه یک کشور خیلی دور افتاده و نظر ندارن که ایران چیه. حالا شما فکر کنید که الان در برزیل یک نهضت آزادی ایران، تقریبا 200 سازمان‌های مختلف برزیل که فعالیت ها دارن در زمینه حقوق بشر در این نهضت هستن. حالا این 200 از آقای رئیس جمهور برزیل لولا دا سیلوا درخواست کردن که ملاقات داشته باشیم با ایشون قبل از برن به سفر ایران. ما میخواییم که بتونیم به آقای لولا دا سیلوا واضح کنیم که الان دولت ایران اصلا برخلاف حقوق بشر هستن. میخواییم مثلا از لحاظ تمام آزادی دین و مذهب در ایران، قضیه باهائی ایران رو میخواییم این موضوع رو به آقای لولا دا سیلوا اشاره کنیم. از لحاظ زنان، آزادی زنان، آزادی فکر و خبرنگرانی که الان در ایران حبس هستن، تمام این موضوع رو میخواییم به آقای لولا دا سیلوا واضح کنیم که ایشون ببینن که الان ملت برزیل واقعا یک چشمی دارن روی ایران و مواظب هستن که ببینن که این روابط برزیل و ایران تا تا چه حدی، تا کجا مثلا روابط تجاری مهمه و به چه حدی حقوق بشر مهمه.
ساعت 21 و 29 دقیقه و 40 ثانیه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. تا دو ساعت و نیم دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو در رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد، من مرتاد قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.
با جهان امروز رادیو فردا.
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم، نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. عشق دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام. وقتی تو عاشق نبودی بودن خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی، نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم، نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. با تو نه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
کی بدلش میاد که عاشق دلشه، تو دلش اکده چشماتو بکشه. کی بدلش میاد که با تو که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه، پیش چشمای قشنگ و ناز تو همه ی ستاره هاشو ببازه. میخوام از صدای خنده ها بگم وقتی که قلبمو جادو میکنه، نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو بیش همه رو میکنه. کی بدش میاد که با این خوبی ها زندگیشو پای چشمات بذاره، جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب از سبب گل بیاره. کی بدش میاد دستای تو واسه تو سبب از سبب گل بیاره. میخوام از صدای خنده ها بگم وقتی که قلبمو جادو میکنه، نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو بیشه همه رو میکنه. کی بدش میاد
60 ثانیه با زمین.
خبر خوب اینه که ماشین ظرفشویی نه تنها کار آدم رو راحت میکنه، بلکه مصرف انرژی و آب رو هم پایین میاره. اگه امکانشو دارید یه ماشین ظرفشویی بخرید. البته قبل از روشن کردن هر بار حسابی پرش کنید که از فضاش استفاده کامل بشه. اگه ظرفا خیلی چرب و کثیف نیست، ماشین رو روی برنامه‌ای تنظیم کنید که ظرف رو با دمای کم و زمان کوتاه‌تر میشوره. توی ماشین ظرفشویی بیشتر از مقدار مورد نیاز ماده پاک کننده نریزید و دیگ و ماهیتابه بزرگ رو که بهش تهدیگ چسبیده جداگانه با دست بشورید. اگرم ماشین ظرفشویی ندارید، موقع ظرف شستن با دست در مصرف مای ظرفشویی اسراف نکنید و هر لحظه که آب لازم نیست، مثلا چون مشغول ساییدن ظرف هستید، شیر آب رو ببندید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
بدونی دیگه تو دنیا تو دنیا تو دنیا تو دنیا وقتی هوا ابری بارون میاد دلم میخواد حرف بزنم رو آفتاب کاش کی منم یه قطره بارون بودم تا بخونم یه شعر خوب و زیبا تو دنیا
درود بر شما. برای ترانه هایی که پخش میکنید تماس گرفتن.
ترانه مورد نظر من شما رو
اینه خواهد بشن ترانه های ما رادیو
در رابطه با آهنگ های برتر رادیو فردا
واقعا ترانه قشنگ نیست نمی ترانه شماره یک که الان میخونه
من آهنگ شماره سه رو انتخاب میکنم
من شماره شیش از نجوم
های خانواده پنج نفری هستیم که چهار نفرمون به شماره هفت
درست خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدید
رادیو
فقط رادیو فردا
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 4
دلم به سپار.
شنونده ی ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. باران نام این ترانه است از ترانه های جدید خانم گوگوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
از ملت انقلابی زیمبابوه، از دولت زیمبابوه و از جناب آقای موگابه، این شخص مبارز، به خاطر ایستادگی و مقاومت جانانه تشکر می‌کنم.
We are more secure than ever before in our history, but nevertheless, looking into the future, not safe enough.
این نقطه سیاهی شد در کارنامه دولت آمریکا. تهدید اتمی؟
دلت خون میشه کو اگه بشنوه
به سایه تو یه راه تو بود، یه مایم ما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود، یه مایم ما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نیونای چوپو سحر خورستو ابرای پیابو میگن تو قصه بودی، همه رو تو خونه ها اشتگاه خونه ها و همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر می کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
به دوستان خود بگویید.
چه غربت نمیری، آبرودار تم شدم تو این همه حرف و سخن. ببین چقدر دوست دارم گریه داره احال من. پشت سر بد نمیگم، رو به رقیبم نمیدم، هرچی میخوای سیام بکن، برو تر از تو ندیدم. چقدر بگم درست میشه، هج بازیم حدی داره، آخر کلکلم باشه تو روی تو کم میاره. کلکلم باشه تو روی تو کم.